دید آذربایجان رفت و دف کردید.
بله، و در آخر هم که امپراتوری عثمانی تجزیه شد در سال 1920 میلادی.
بله بله، شما میدونید که بعد از مذاکرات صلح پاریس هدف متفقین تقسیم عثمانی به دول کوچک و در واقع یک قسمت کمیش برای عثمانی هامون.
بله.
یونان قسمت های زیادی از غرب آناتولی رو گرفت، قسمت زیادی از این سرزمین جدا شد و جزء سرزمین های اروپای شرقی در آمد. موضوع تشکیل کردستان، موضوع تشکیل ارمنستان و اتفاقاتی که رخ داد در واقع پیکره این امپراتوری بزرگ و قدرتمندی که یک زمانی در اروپا میتوانه سرزمین های فراوان و یا بسیاری رو فتح کنه، در حقیقت اینجا بود که این دولت خودش دچار تجزیه شد و کشورهای اروپایی مانند یک گوشت قربانی اون رو تکه تکه کردن و این هم یکی از مصائبی بود که عثمانی به اون دچار شد و در واقع اون عظمت که کشورهای مختلفی در خاورمیانه، در شمال افریقا، در مناطق از اروپا و همچنین قسمت‌هایی از سرزمین‌های قفقاز و ارمنستان، گرجستان و برخی از مناطق دریای سیاه بود، در واقع دچار تجزیه و به صورت مناطق مستقل و آزاد درآمد.
نظر و توضیحات شما رو شنیدیم، جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ در بخش گفتگوی ویژه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، آرزوی موفقیت و سربلندی و شادکامی برای شما عزیزان.
و همچنین خداحافظ. خب همین لحظاتی پیش در بخش گفتگوی ویژه همراه شدم با جناب آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد تاریخ، درباره حمله و نفوذ امپراتوری عثمانی در سال 1920 میلادی به کشورمون ایران و نکاتی رو ایشون گفتند. اما در این لحظه چون در هفته امر به معروف و نهی از منکر قرار داریم، میخوام گفتگو بکنم با یک جامعه شناس، جناب آقای عباس علی مظفری، جامعه شناس که در این بخش همراهمون هستند. سلام بر شما آقای مظفری، وقتتون بخیر.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مظفری، قرار بر این هست که در هفته امر به معروف و نهی از منکر ما هر روز با شما ارتباط بگیریم و هر روز یک نکته از زبان شما بشنویم درباره آمر بودن در جامعه کنونی. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر امام حسین علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت که پرچمداران امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ اسلام هستند.
بله.
این هفته رو گرامی می‌دارم و درود و سلام خود رو به همه پیشکسوتان و پرچمداران امر به معروف و نهی از منکر عرض میکنم. ببینید، از نظر علمی، دینی و اجتماعی و فلسفی، امر به معروف و نهی از منکر که در هفته گرامی داشتون هستیم قابل بحثه. همطور که اشاره فرمودید، من خیلی مختصر به حالا تناسب وقتی که در اختیار هست اجازه بفرمایید اشاراتی بکنم و هر جا که در واقع سوالی مطرح شد مطرح بود بفرمایید من انجام وظیفه کنم.
سپاسگزارم.
اول اینکه در واقع معروف در حوزه اجتماعی از یک نگاه مساوی است با هنجارها، یعنی از منظر دینی بهش میگیم واجبات و یا مستحبات، این کاری که باید انجام بدیم و کاری که خوب انجام بدید و دعوت به خوبی ها، دعوت به هنجارها با روش های پسندیده و خوب. منکر هم در حوزه جامعه شناسی به عبارتی همون ناهنجاری ها هستن که حالا در از منظر دینی محرمات و مکروهات و هرچی رذایلی که ممکنه وجود داشته باشه اینا در حوزه و در بسته منکر قرار میگیرن.
درست.
امر به معروف و نهی از منکر هم عرض کردم یک نوع دعوت هست در مقیاس‌های فردی و اجتماعی قابل بحثه. یعنی گاهی ممکنه امر و معروف بین والدین و فرزندان باشه که خیلی مهمه، همچنین دوستان و همسالان نسبت به هم دیگه و همچنین بزرگترها به کوچکترها.
یعنی میشه گفت از خانواده شروع میشه و حتی به جامعه هم سوق پیدا.
همینطوره، مبناش خانواده است. اگر والدینی مادر یا پدر فرق نمی‌کنه یا برادر بزرگتر خواهر بزرگتر نسبت به یک دعوت به یک معروف و یک هنجار و یک کار خوب بی تفاوت باشن، خب این آثارش و آثار زیانبارش رو در اجتماع خواهند دید. و همینطور اگر در حوزه من از گرایش مثلا فرزندشون برادر خواهر به یک منکر و یک ناهنجار همینطور بی تفاوت باشن هم به همین شکل آثارشون خواهند.
یه مثالی که حالا این روزا هم باش درگیر هستیم، این روزا که چه عرض کنم هلوش دو ساله، همین ماسک زدن است دیگه که گاهی به هم تذکر میدیم که در اماکن عمومی ماسک حتما بزنیم.
ببینید یک مسئله اجتماعی وقتی پیش میاد و در واقع اون مسئله وقتی میتونه برای جامعه زیانبار باشه، دقیقا اگر ما بهش توجه کنیم در راستای مثلا حفظ و حراست از جان و مال مردم، در حقیقت این چه از منظر پرداختن این دعوت کردن به یک خوبی
بله.
و چه پرهیز از عوارضی که داره و نهی کردن مردم از عواقبی که ممکنه داشته باشه و آثار زیانباری داشته باشه، این دقیقا مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است. و اتفاقا امر به معروف و نهی از منکر مسئله محوره. یعنی یک روزی مثلا فرض کنید ورود به فضای مجازی و عوارض و مشکلاتش میتونه مسئله یک جامعه باشه، یه روزی مثلا جنگ سخت ممکنه محور و مسئله باشه. در هر کدوم از اینها خودش تعیین کننده است و باید بهش توجه بشه.
انشاءالله فردا هم با شما همراه خواهیم شد، جناب دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس. سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنم عزیزت. خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
سپاس که همراه سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ. اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر باشه. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی در چنین روزی در سال 1302 تلف شدن 57 تن از مردم آبادان بر اثر بیماری مصری وبا هستش که با توجه به این که در واقع این منطقه یک منطقه نفتی بود و از کشور عراق کارگران نفتی توسط نیروهای بریتانیا برده می شدن، این منطقه بسیار تحت در واقع تأثیر بیماری وبا در عراق بود و همین باعث شد که در وقت در سال 1302 وقتی بیماری وبا بر سر کارگران عراقی که به توسط بریتانیا اومده بودند در منطقه خوزستان نفوذ کنه و مرکز ثقل اون هم شهر آبادان بشه که 57 تن بر سر این بیماری فوت کردند. مناسبت تاریخی بعد که مربوط میشه به سال 1313 افتتاح آژانس پارس هستش که پس از اون که رضا شاه به ترکیه سفر کرد پس تحت تاثیر در واقع اقداماتی که آتاتورک انجام داد و یکی از اونها خبرگزاری آناتولی بود، رضا شاه هم تصمیم گرفت که در واقع یک خبرگزاری در ایران تأسیس بشه که در واقع یک نوع خبرگزاری دولتی بود که تصمیمات و مصوبات دولت رو، مذاکرات رو و همچنین مذاکرات مجلس و مصوبات اون رو و فعالیت‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی رو به زبان فارسی و زبان‌های دیگر در واقع منتشر کنه که این آژانس پارس در ابتدای افتتاح و تأسیسش زیر نظر وزارت امور خارجه بود، بعدها مجزا شد از وزارت امور خارجه و در سال 1342 به عنوان در واقع یک سازمان زیر نظر در واقع وزارت جهانگردی اطلاعات و جهانگردی قرار گرفت و در سال 1353 آژانس به خبرگزاری تبدیل شد و یک اساسنامه هم برای اون نوشته شد که این اساسنامه در واقع 23 ماده و 7 تبصره داشت و یک شرکت سهامی دولتی بود. در سال 1343 آژانس یا خبرگزاری پارس در واقع جزو 11 خبرگزاری بزرگ جهان محسوب می شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط است به سال 1330 انتشار نشریه خورنشین در تهران هست که این نشریه با وجود این که در تهران منتشر می شد اما اولین نشریه کردی هست که بعدها در واقع نشریات دیگری هم مثل نشریه سنمداج اینها منتشر شد، اما اهمیت این نشریه این هست که اولین نشریه کردی محسوب میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1348 که درگذشت محمود جم در سن 90 سالگی و دفن او در قبرستان ابن باوه حضرت عبدالعظیم حسنی هستش. محمود جم که با لقب مدیر الملک بودش در سال 1259 در تبریز به دنیا اومد، او اولین رئیس الوزرای دوره سلطنت رضاشاه هست که با عنوان نخست وزیر در واقع معرفی می شد. قبل از اون لفظ یا عنوان رئیس الوزرا برای نخست وزیران به کار برده می شد. او ابتدای کار دولتیشو با مترجمی در سفارت فرانسه آغاز کرد، در دولت سید ضیاء برای اولین بار وزیر شد و در دوره مختلف وزارت های مختلف رو تجربه کرد و در سال 1314 بعد از محمد علی فروغی به نخست وزیری رسید و در دوره نخست وزیری او بود که سیاست کشف حجاب به اجرا در اومد. او بعد از اون وزیر دربار بود و در واقع در همون زمان وزیر درباریش بود که رضا شاه از کشور در واقع تبعید شد و او رو همراهی کرد. فریدون جم که از نظامیان دوره سلطنت محمد رضا شاه هست، فرزند محمود جمع هست و آخرین مناسبت تاریخی امروز که مربوط میشه به سال 1359 معرفی محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر توسط ابوالحسن بنی صدر جمهور هست که در واقع بعد از کشاکش‌های مختلف و اختلافاتی که بنی صدر با اکثریت مجلس که در اختیار حزب جمهوری اسلامی داشت و سعی کرد افراد مختلفی رو معرفی کنه، نهایت گزینه محمد علی رجایی که در واقع بعدها شهید شد و ما امروز اون رو به عنوان شهید رجایی می‌شناسیم رو مجبور شد به مجلس شورای اسلامی معرفی کنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
در 16 مرداد سال 1294 ارتش بریتانیا و مستعمره آن هند از زمین و دریا با حمایت توپخانه ناوگان دریایی وارد بوشهر شدند و با صدور اعلامیه‌ای در سراسر شهر اشغال بوشهر را اعلام کردند. اما در این لحظه و در بخش گفتگوی روز هم کلام میشم با جناب آقای دکتر بهمن زینعلی، استاد تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب منوی عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین علیه السلام.
ما هم به شما تسلیت میگیم. من مقدمه ای عرض کردم اما چی شد که آقای دکتر زینعلی برای بار دوم بریتانیا این اقدام رو انجام داد و بوشهر رو اشغال کرد؟
بله، اشاره فرمودین. البته ببینیم، بوشهر در واقع از روزگارهای بسیار کهن، حتی از دوره باستان، یکی از ورودی‌ها و دروازه‌های تجاری و بازرگانی ایران بود و خب طبیعتاً همیشه مطمئن نظر بود. اما همونگونه که اشاره فرمودین، انگلستان یک بار در دوره ناصری تو قضیه به اصطلاح معاصره هرات بوشهر را اشغال کرد.
بله.
ولی در دوره دوم، یک سال بعد از جنگ جهانی دوم، با توجه به شرایطی که ایجاد شده بود، فعالیتی که آلمانی ها در بوشهر داشتن و همچنین نزدیکی بوشهر به مرکز ثقل تحولات اقتصادی و سیاسی دولت عثمانی، این بود که انگلیسی ها به شدت مترصد بودن که در واقع بوشهر به عنوان کانون فعالیت اونها یا حداقل در حوزه دریایی حوزه نفوذشون در اختیار عثمانی ها قرار نگیره. بر این اساس تلاش مضاعفی میکردن که این اتفاق بیفته. البته خب تلاش اونها به لازم نظامی در وهله اول موفقیت آمیز نبود، اما اون گونه که یکی از به اصطلاح کارداران خود انگلیسی و سرچیک اشاره میکنه، میگه ما ناچار شدیم که با محاصره اقتصادی بوشهر و ایجاد اختلافاتی که در بین به اصطلاح قبائل و گروه ها ایجاد کردیم، نهایتا متاسفانه همون گونه که اشاره فرمودین موفق بشن که بوشهر را اشغال بکنن. منتها این دفعه یک تفاوت اساسی بود. سری قبل واقعا مقاومتی صورت نگرفت، اگر خیانت دربار قاجار اینا نبود امکان بازپسگیری بود، ولی این بار تفاوتش این بود که یک مقاومت شاخص و مهمی ایجاد شد که اگرچه با شهادت مرحوم رئیس علی دلواری محدود شد، ولی عملا در واقع این جریان ضد استعماری و مبارزه با انگلستان در بوشهر در واقع به عنوان یک نقطه قوتی به اصطلاح شکل گرفت. بنابراین پس اصلی ترین عاملی که زمینه این حمله و هجوم و نهایتا اشغال را فراهم کرد، در واقع اون تلاشی بود که انگلستان به دنبالش بود تا مبادا هم آلمانی ها که کسایی مثل واسموس و اینا به شدت فعال بودن، هم عثمانی ها که طبیعتا هر دو متفق بودن و و هم متحد شده بودن، این امر در واقع زمینه ای فراهم میکرد که انگلیسی ها و به همین ترتیب بعدها در واقع بین اونها کمک بکنن زمینه به اصطلاح اشغال بوشهر فراهم بشه. پس بنابراین نکته اول ترس انگلیس از این بود که عثمانی ها و آلمانی ها کلن محدود کنن مسیر حرکت انگلستان. نکته دوم متاسفانه همون مسئله دائمی در تاریخ ایران، خیانت و اختلافی که ببیش انگلیسی ها تو این قضیه خیلی موفق بودن متاسفانه و اینجا هم اعمال کردن. پس تلاش نظامی و به تعبیری اون اختلاف بین قبایل و گروه ها در به اصطلاح بوشهر و مناطق اطراف زمینه اشغال بوشهر را به اصطلاح فراهم کرد.
نظر و توضیحات شما رو شنیدیم جناب دکتر بهمن زینعلی، استاد تاریخ معاصر در بخش گفتگوی روز. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خداحافظ شما.
همه دنیای تو بیزاد و بومت همه یه فکر تابادی خاکه شکست نجنه بی بید ملاکه همه یه فکر تابادی خاکه شکست نجنه بی بید ملاکه شغلو در پی سرکوب دشمن بیگول برنو سواره از بشرمن شغلو در پی سرکوب دشمن ریکول برنو سواره اسب شرمن ریکول برنو سواره اسب شرمن مرحبا وی نوم خدا ماشالله وی نوم خدا دلا که تو بیده قشون اجنبی خوخش ندیده تا خین تو رگی پا که تو بیده قشون اجنبی خوخش ندیده تو خوشید بلند ایدیالی که بون مردی همیشه موندگانی تو رو ما میشناسم بهترینی تو با آبم تو با خاکم اجینی تو رو ما میشناسم بهترینی تو با آبام تو با خاک و مجینی مرحبا و اینوم خدا ماشالله و اینوم خدا و این مرد جنگی و لشیر دشتی مرد قرونام و این لشکر شکونام و این بوگو ماشالله لا حل یلا یلا یلا
خب در دقایق و لحظات پایانی برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستیم، اما بخش یخ در بهشت رو فراموش نکردیم. با مصرف طالبی این میوه شگفت‌انگیز و نوشیدنی های خوشگوار تهیه شده از اون میتونید بدن خودتون رو در برابر انواع عفونت ها و بیماری ها بیمه کنید. نوشیدنی های خنکی که گرمای توان فرسای روزهای تابستون رو از بدن بیرون میکنه و اون رو با حس شیرین سرزندگی جایگزین میکنه. کمتر کسی پیدا میشه که یخ در بهشت و آب طالبی دوست نداشته باشه، چه برسه به اینکه این دو با هم ترکیب بشن و البته مقداری زنجبیل و نعنا هم به اون اضافه بکنیم. این نوشیدنی حس مطبوعی از خونکی رو در شما ایجاد میکنه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم به پایان برنامه سرزمین من امروز رسیدیم. کلی پیامک و تلفن بود اما نرسیدیم که به سراغشون بریم چون زمان برنامه‌مون امروز محدود بود. امیدوارم که فردا هم همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ باشید. تا فردا خداحافظ.
حریر مهربانی
یا
زامن
آزام. نمیدونم حالا واقعا این نفس سرکش و چموش ما آدم ها اگر توی سال 61 هجری تو محرم تو اورا قرار میگرفت کدوم وری بود.
ای برکت قلب های دنیا زده، سلام علیک فانت السلام، و ان کنت مقتضبا بالدم. دنیا و هرچه هست زیر سایه شماست که معنا پیدا کرده است. موضع سر الله بوده ای برای من آن وقت ها که جز شما کسی را نداشتیم. دنیا چه میخواست داشته باشد بدون شما؟ پادشاهی که کنار دست خودش نوکرش را بنشاند را جهان کجا به خود دیده است جز در خانه شما؟ ما سائلیم، سائل حسین. حسین کسی است که درمانده ما را خرید، گناهکار ما را خرید، بیگناه ما را خرید. حسین ما را همه حال می خرد. دلتنگ مانده ایم، به اندازه سالها دوری دلتنگ مانده ایم، به اندازه ای که دستم را بر سینه ام می گذارم و تو را میان قفسه سینه ام حس می کنم دلتنگ مانده ایم. یک بار دلم گفت که بنویس کلامی در وصف بلند مرتبه و شاه مقامی. دستی به روی سینه نهادم و نوشتم از من به حسین ابن علی عرض سلام.
خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست و چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.